ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در ادامه واکنش‌ها و بازداشت 3 خبرنگار در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل نیز از حکومت طالبان خواست است که آنها را فوراً بدون قید و شرط آزاد کند. این سازمان ناوقت روز جمعه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نگرانیش را در این مورد ابراز کرده است. گزارش شده است که اسماعیل سعادت، وحیدالله معصوم و احسان‌الله تسل به خاطر پخش موسیقی و اینکه به شنوندگان زن اجازه دادند تا در برنامه‌های زنده اشتراک کنند، در 22 ماه اپریل در ولایت خوست بازداشت شدند. ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در خوست در پیام نوشتاری به رسانه‌ها گفته است که این افراد به خاطر رعایت نکردن قوانین طالبان به محکمه معرفی شدند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان، سازمان گزارشگران بدون مرز و مرکز خبرنگاران افغانستان نیز خواهان رهایی فوری این خبرنگاران شدند. جان بس، سرپرست معاونیت وزارت خارجه ایالات متحده در امور سیاسی، با دیپلمات‌های شمار از کشورها در دوحه در مورد افغانستان گفتگو می‌کند و سپس به پاکستان می‌رود. و ناوقت دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که به دوحه و اسلام‌آباد می رود تا با مقامات قطر و پاکستان در مورد رابط دو جانبه و منافع امنیتی مشترک خود در منطقه گفتگو کند. در خبرنامه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است در این سفر که تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت، جان بس با دیپلمات‌های تعداد از کشورها در دوحه در مورد منافع مشترک امنیتی در افغانستان و منطقه گفتگو خواهد کرد. در یک حادثه لغزش کوه در منطقه درونته نزدیک جلال آباد دست کم 4 نفر هلاک شدند. مقامات محلی حکومت طالبان و مردم محل گفتند که در نتیجه باران‌های شدید سنگ‌های بزرگ از کوه سرازیر شده و 2 موتر را زیر گرفتند. در ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که این را بسته است. فعلا راه کابل جلال آباد برای ترافیک مسدود است. در جلال آباد و مناطق اطراف آن باران‌های شدید سبب سیلاب‌ها شده است. رسانه‌های ایران امروز به نقل از وزیر خارجه این کشور گزارش دادند که دسترسی کنسولی به کشتی تصرف شده مرتبط به اسرائیل داده شده و انتظار می‌رود که آزاد شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشتی با بیرق پرتغال را با 25 عملش در تنگه هرمز در 13 اپریل تصرف کرد. این اقدام 4 روز پس از آن صورت گرفت که تهران از تصمیمش برای اقدام تلافی جویانه به خاطر حمله هوایی مشکوک بر کنسولگریش در دمشق سخن گفت. ایران گفته است که این حمله کار اسرائیل بوده، اما اسرائیل تا هنوز رسما نپذیرفته است که این حمله را انجام داده است. اعتراض محصلان در ایالات متحده بر ضد جنگ اسرائیل و حماس ادامه دارد و امروز نیز در برخی پوهنتون‌ها دانشجویان با پلیس درگیر شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی می‌پندارند. محصلان گفتند که به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. در برخی از پوهنتون‌ها دانشجویان اقدام رؤسای پوهنتون‌ها را که از پلیس خواستند تا جلوی اعتراضات را بگیرد نکوهش کردند. در جریان تلاش پلیس برای توقف اعتراض‌ها هفته گذشته بیش از 100 دانشجو توقیف شدند و کشتی حامل مشعل المپیک سال 2024 در پاریس امروز از یونان به مقصد فرانسه حرکت کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این کشتی قرن 19 بندر پیریوس را صبح امروز ترک کرد و پس از سفر 11 روزه در 8 ماه می به شهر غربی مرسی خواهد رسید. مراسم افتتاح بازی‌های المپیک در 26 ماه جولای برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. برخی از مهاجرین افغان میگویند تمدید مهلت کارت‌هایشان از سوی حکومت پاکستان بسیار اندک است. یک تر از آنان گفت:
پریشانی از همه افغان ها از ما هم است. این مدت بسیار کم است به خاطر که یک نفر 45 سال یک جای خانه جور کند و در یک یا دو ماه همه را جمع کند.
معاون موقت امور سیاسی وزارت خارجه امریکا به پاکستان و قطر می رود تا در مورد افغانستان گفتگو کند. اوکراین می گوید روسیه در حملات شب گذشته تأسیسات انرژی این کشور را هدف قرار داد. شماری از جوانان در خوست بر خدمات را به هزاران کودک در نقاط دوردست این ولایت فراهم کردند. یک تن از آنان گفت:
امسال در این جریان برای 400 دانش آموز کتاب را به گونه مستقیم رسانده‌ایم و بقیه 2500 جلد کتاب را به ریاست معارف ولایت خوست تسلیم دادیم.
امروز 8 ثور 32مین سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان است. این روز برای باشندگان کابل چی معنی دارد؟ یک تن از آنان گفت:
8 ثور در تاریخ افغانستان یک روز سیاست. از امروز این بدبختی ها، این امنی ها ادامه دارد تا بالی.
و در نیمه دوم ساعت کاروان زهر را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برخی مهاجرین افغان که دارنده کارت پی او آر در پاکستان هستند میگویند مدت تمدید کارتهایشان از سوی حکومت پاکستان اندک است. آنان به رادیو آزادی گفتند از چندین دهه به این سو در پاکستان زندگی میکنند و در این کشور جایداد، سرمایه و با معاملات تجارتی دارند که این همه در دو ماه حل شدنی نیست. حکومت پاکستان روز گذشته خبر داده که مدت اقامت مهاجرین افغان دارنده کارت پی او آر را تا تاریخ 30 جون تمدید میکنند. این در حال است که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داده که اخیراً میزبان بازداشت مهاجرین دارنده کارت ACC و فاقد اسناد نسبت به دیگر مهاجرین و پناهجویان افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت پاکستان از تمدید اقامت مهاجرین افغان دارنده کارت‌های پی او آر برای دو ماه دیگر خبر داده است، اما برخی از این مهاجرین میگویند این مدت بسیار اندک است. ملک اسلم خان، یکی از دارندگان کارت پی او آر در پاکستان، به رادیو آزادی گفت افغان‌هایی که از چندین دهه به این سو در این کشور زندگی میکنند مشکل است که در این مدت کم موضوع جایدادها، دارایی‌ها و معاملات تجارتیشان را تصفیه کنند.
پریشانی از همه افغان‌ها از ما هم است. این مدت بسیار کم است به خاطر که یک نفر 45 سال یک جای خانه جور کند و در یک یا دو ماه همه را جمع کند. اینجا کاروبار مردم است، معاملاتشان است، موترهایشان است، به این خاطر دو ماه برای ما بسنده نیست.
رحمت الله، یکی دیگر از مهاجرین افغان دارنده کارت پی او آر در شهر اسلام آباد میگوید:
پاکستان وقت دادن را شروع کرده و مردم را هم به تنگ آورده است. خدا رحم کند اینها حداقل تا 2 سال باید وقت بدهند. برای ما بگوید که این 2 سال به شما مهلت داده شد، بعدن همه‌تان بروید تا ما سرمایه های خود را جمع کرده و به کشور خود برویم.
ظاهر پشتون، نماینده مهاجرین افغان در ایالات بلوچستان پاکستان، با تایید این مشکلات میگوید در این باره باید یک فیصله سه جانبه صورت گیرد.
افغان کډوال دلته سرمایه پات دی د دوی روزگارونه.
سرمایه های پناهجویان افغان اینجا مانده، کار و روزگار، زمین و جایدادهایشان است. برای آنها باید در روشنی قوانین ملل متحد با حکومت پاکستان و حکومت افغانستان یک فیصله سه جانبه صورت بگیرد که افغان های ما سرمایه هایشان مسئول شود.
این در حال است که به اساس گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی، کابینه فدرال حکومت پاکستان در نشست روز جمعه از تمدید کارت‌های مهاجرین افغان که با اسناد پی او آر در پاکستان زندگی می‌کنند برای 2 ماه دیگر خبر داده است. کابینه پاکستان بر ریاست شهباز شریف، نخست وزیر این کشور، گفته است که کارت پی او آر مهاجرین افغان از اول اپریل تا 30 ماه جون تمدید می‌شود. از سوی دیگر، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR روز جمعه در گزارش تازه خود گفته است که بازداشت مهاجرین افغان دارنده کارت‌های ACC و فاقد اسناد نسبت به دارندگان کارت‌های PUR و پناهجویان افغان در پاکستان از اول الی 20 اپریل 25% بیشتر بوده است. این در حال است که از سال 2023 به این سو اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه، به ویژه از ایران و پاکستان، افزایش یافته است. بر اساس آمار که اتحادیه اروپا در اعلامیه روز پنجشنبه‌اش در پیوند به کمک 17 میلیون یورویی به اداره بین المللی مهاجرت IOM نشر کرده، از جنوری 2023 تا اپریل 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشت کردند. اتحادیه اروپا افزوده که بحران اخراج مهاجرین افغان از این دو کشور به بحران اقتصادی و بشری افغانستان افزوده است و نیازمندی ها به کمک ها را بیشتر کرده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
وزارت خارجه امریکا میگوید معاون موقت امور سیاسی این وزارت هفته جاری در سفرش به پاکستان و قطر با طرفهای مختلف از جمله مقامهای این کشورها درباره افغانستان گفتگو میکند. در خبرنامه این وزارت این سفر جانبس 5 روزه خوانده شده که از 26 اپریل آغاز شده است. شماری از آگاهان امور سیاسی و امنیتی افغانستان میگویند این گونه سفرها بیشتر به هدف تامین منافع شخصی خود کشورها صورت میگیرد، اما مهم است که این سفرها سودی هم برای افغانستان و شهروندانش داشته باشد. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
وزارت خارجه آمریکا میگوید جان بس معاون موقت این وزارت در امور سیاسی در سفرش در هفته جاری به پاکستان و قطر با مقام‌های مختلف این کشورها و دیگر جناح‌ها درباره افغانستان گفتگو می‌کند. این وزارت روز جمعه در خبرنامه گفته است که این سفر جان بس از 26 تا 30 اپریل ادامه خواهد یافت. خبرنامه افزوده است که معاون موقت وزیر خارجه آمریکا در دوحه پایتخت قطر با مقام‌های بلندپایه این کشور و مأموریت‌های دیپلماتیک دیگر کشورها درباره حمایت از افغانستان و منافع مشترک امنیتی در منطقه گفتگو خواهد کرد. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره دیدار و گفتگو با جانبس با آنان شریک ساخته نشده است. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا این هم آمده که این مقام آمریکایی در اسلام آباد پایتخت پاکستان با مقام‌های بلندپایه این کشور درباره طیف وسیعی از مسائل منطقه‌ای و دو جانبه با عنوان بخشی از مشارکت آمریکا و پاکستان گفتگو خواهد کرد. شاه محمود میاخیل آگاه امور سیاسی و سرپرست وزارت دفاع نظام جمهوری پیشین میگوید آمریکا و کشور های منطقه در افغانستان و منطقه منافع متضاد دارند و به همین دلیل مقام‌های بلندپایه کشورهای مختلف به منطقه سفر می‌کنند تا متحدین خود را از مسئول‌سازی منافع خود باخبر کنند و همکاریشان ادامه یابد. او به رادیو آزادی گفت اما این مهم است که این سفرها چه منفعت به افغانستان و مردمش دارد.
مهم این است که این سفرها و رقابت‌های نیابتی به افغانستان و افغان‌ها چی فایده دارد؟ آیا در افغانستان یا در افغانستان مشروع قانونمند و مردم محور با وجود آورده می تواند یا نه؟ اگر این گونه نیست پس افغانستان مرکز رقابت های جهان و منطقه است و این به خیر افغانان نیست.
همزمان سرگی شویگوف وزیر دفاع روسیه در اظهارات تازه خود گفته است که گروه های تروریستی تندرو و مستقر در افغانستان هنوز هم تهدید اصلی برای امنیت کشورهای آسیای میانه است. شویگوف این اظهارات را روز گذشته 26 اپریل در جریان سخنرانی خود در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری های شانگهای در قزاقستان مطرح کرده است. هرچند وزیر دفاع روسیه از این گروه ها نام نبرده، اما شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت چند حمله اخیر در افغانستان را به عهده گرفته است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هفته گذشته در بیانیه ادعا کرده بود که دست کم 3 کشور همسایه افغانستان امکانات فعالیت داعش در منطقه را فراهم می کنند، اما او از هیچ کشور خاصی نام نبرد.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به یک شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 4138.
شا شمار از جوانان در ولایت خوست می گویند که برخی خدمات ثبت نام مکتب از جمله عکس گرفتن را برای هزاران کودک در نقاط دوردست این ولایت به گونه رایگان انجام دادند. نقیب الله زلان یکی از این جوانان به رادیو آزادی گفت این کار را به خاطر آگاهی عامه، تشویق و ارائه کمک به باشندگان نقاط دوردست این ولایت که وضعیت مالی خوبی ندارند انجام دادند. او گفت که برای صدها دانش آموز کتاب‌های مکتب را نیز فراهم کردند. این اقدام جوانان با استقبال برخی باشندگان ولایت خوست روبرو شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای نقیب الله زلان آغاز می شود.
موږ له ځانه سره کمپیوټر او پرنټر اخلو په ټولو ولسوالیو کې اترپی سیمې ته ځو.
نقیب الله زلان دست که 15 اقتصاد پانتون خوست را خوانده و حالا شغل آزاد دارد. او و برخی دوستانش از 2 سال به این سو با نقاط دوردست ولایت خوست می روند و در راستای شامل ساختن کودکان در مکتب در کنار آگاهی دهی به مردم برخی خدمات شمولیت مکتب را برای کودکان با گونه رایگان ارائه می کنند. نقیب الله می گوید امسال برای هزاران کودک عکس مورد نیاز برای ثبت نام در مکتب را رایگان گرفتند که با گفته خودش هم تشویق است و هم کمک اقتصادی به خانواده هایشان. او برادی و آزادی گفت
تر لست زر از دکون کتموگ دیخوان زید شمولی
برای 10,000 دانش آموز به خاطر شامل شدنشان به مکتب عکس گرفتیم. تلاش ما این است که در منطقه قریه به قریه و خانه به خانه برویم و مشکلات مردم را تا اندازه توان خود حل کنیم.
با گفته نقیب الله آنان کودکانی را هم دیدند که عمرشان زیاد بود اما با علتهای مختلف از جمله نداشتن آگاهی و مشکلات اقتصادی شامل مکتب نشده بودند. او گفت که برای ثبت نام در مکتب مردم باید از نقاط دوردست به شهرها و مرکزها و ولسوالیها بروند تا عکس بگیرند و دیگر ضرورتهای مکتب فرزندانشان را فراهم کنند. نقیب الله زلان می گوید پول این همه هزینه ها را خودشان پرداخت کردند و تا هنوز از هیچ کسی به خاطر انجام این کارشان کمک نگرفتند. او از توزیع رایگان کتاب به صدها دانش آموز به عنوان بخش دیگری از این کارهای رضاکاران ایشان یاد کرد.
سکرم پا دیگه بهیر که تقریبا
امسال در این جریان برای 400 دانش آموز کتاب را به گونه مستقیم رسانده ایم و بقیه 2,500 جلد کتاب را به ریاست معارف ولایت خوست تسلیم داده ایم تا به مکاتب بفرستد جایی که به این کتاب ها نیاز دیده می شود.
شماره از باشندگان ولایت خوست هم این اقدام جوانان را استقبال می کنند. روحلا باشنده روستای دالمری ولسوالی شاولی کوت این ولایت میگوید
د خوسته زوانان دغه پروگرام چه په خوست
این برنامه جوانان خوست که به خاطر شامل شدن کودکان به مکتب انجام میدهند شامل گرفتن عکس به کودکان خانواده ها و دیگر مراحل آن میشود به واقعیت یک برنامه قابل ستایش است.
نقیب الله زلان و دوستانش این تلاش را در حال انجام میدن که هنوز هم در مناطق دوردست افغانستان مشکلات زیادی از این ناحیه وجود دارد. برای باشندگان برخی نقاط دوردست در این باره که کودکانشان را در چیسن به مکتب بفرستند آگاهی کمتر داده شده است و برخی از کودکان هم به دلیل نداشتن امکانات برای مکتب و مشکلات اقتصادی از آموزش محروم ماندند. همچنان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شده است که با وجود واکنش های ملی و بین المللی حکومت طالبان این تصمیم خود را پس نگرفته است. به تازگی اتحادیه جهان اسلام یک بار دیگر از کشورهای اسلامی خواسته است که زنان و دختران را از آموزش محروم نکنند و اجازه بدهند که آنها در بخش های مختلف آموزش ببینند.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری یا از شاق در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اصلا تن دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00422211246 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221121115 00420221121138
اوکراین گفته است که روسیه با اجرای حمله گسترده در طول شب تأسیسات انرژیش را هدف قرار داده است. در این حال به دنبال یک حمله تیاره بی سرنشین یک تصفیه خانه نفت روسیه فعالیت خود را به حالت تعلیق در آورده است. جعفر احمدی فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
بزرگترین شرکت خصوصی انرژی اوکراین دتک گفته که 4 مرکز برق حرارتیش هدف قرار گرفته است. این شرکت در بیانیه گفته که دشمن بار دیگر به گونه گسترده تأسیسات انرژی اوکراین را هدف حمله قرار داده و تجهیزات این شرکت آسیب جدی دیده است. در ادامه آمده است که در حال حاضر کارگران انرژی برای از بین بردن عواقب حمله تلاش می کنند. هرمان هالوشچنکو وزیر انرژی اوکراین گفته که در حملات روسیه منطقه دنپروپتروفسک در مرکز اوکراین و مناطق غربی لویو و ایوانو فرانکویسک هدف قرار داده شده است. به گفته او یک کارگر انرژی زخمی شده. دتک نیز گفته که این رویداد تلفات جانی داشته اما هیچ جزئیات ارائه نکرده است. مقامات گفتند که در خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین در حمله راکتی روسیه به یک شفاخانه روانی زیان رسیده و 1 نفر زخمی شده. میکولا اولشوک فرمانده نیروی هوایی اوکراین امروز گفت که سیستم دافع هوایی این کشور در حمله طول شب از میان 34 راکت روسیه 21 راکت را سرنگون کرده. اردوی روسیه در جریان ماه گذشته عملیات برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های برق اوکراین را افزایش داده. دستگاه‌های برق حرارتی و آبی و دیگر زیرساخت‌های انرژی اوکراین تقریباً همه‌روزه هدف حمله روسیه قرار می‌گیرد. در این حال مقامات در روسیه گفتند که یک تصفیه‌خانه نفت در منطقه کراسنودار این کشور پس از حمله مشکوک تیاره بی‌سرنشین اوایل امروز فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورد. ادوارد ترودنیف مدیر امنیتی گروه سلاویانسک ایکو که مسئول فعال نگه داشتن تصفیه خانه است گفته که کار پالایشگاه قسمان به حالت تعلیق در آمده و افزوده که پس از حمله 10 تیاره بی‌سرنشین تصفیه خانه شاهد آتش سوزی قوی بود. در یک پست در تلگرام ظاهرا انفجار بزرگ در تصفیه خانه نفت سلاویانسک دیده شده. اوکراین به طور علنی در مورد این حملات چیز نگفته. مقامات اوکراین به ندرت در باره هدف قرار دادن مکانهای روسیه تبصره می کنند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه‌های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. azadiradio.org و azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز شنبه 8 ثور سال 1403 هجری شمسی برابر است با 32 سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان. مجاهدین در سال 1371 به یک دوره 14 ساله تحت حمایت جماهیر شوروی سابق نقطه پایان گذاشتند و با سرنگونی حکومت دکتر نجیب الله پیروزی خود را اعلان کردند. آگاهان دیدگاه های متفاوت درباره پیامدهای 8 ثور دارند. هرچند چهره های پیشین جهادی همواره از 8 ثور با عنوان روز پیروزی حق بر باطل یاد می کنند، اما شماری از مردم می گویند که این روز آغاز بدبختی مردم افغانستان است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
32 سال از 8 ثور سال 1371 روز پیروزی مجاهدین در افغانستان می گذرد. مجاهدین در سال 1371 به یک دوره تاریخی 14 ساله تحت حمایت جماهیر شوروی سابق که با کودتای خونین 7 ثور 1357 آغاز شده بود با سرنگونی حکومت دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان خاتمه دادند. نیروهای مجاهدین پس از ورود به کابل و پیروزیشان سبقت الله مجددی را برای 2 ماه به حیث رئیس اداره موقت انتخاب کردند و پس از آن برهان الدین ربانی قدرت را به دست گرفت. اما ادامه حکومت آقای ربانی با مخالفت‌های داخلی برخی چهره‌های جهادی به همراه شد و جنگ داخلی در افغانستان آغاز شد. مجاهدین پس از تصرف قدرت به زودی درگیر جنگ‌های تنظیمی شدند. جنگ بین گروه‌های جهادی بر علاوه ویرانی کابل و بخش اعظمی از تأسیسات عام‌المنفعه در افغانستان منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها هزار نفر شد و ادامه جنگ ها میلیون ها نفر را آواره کرد. آگاهان اما دیدگاه های متفاوت درباره پیامدهای هشت ثور دارند. احمد سعید داود یک از آگاهان سیاسی درباره این روز برای رادیو آزادی میگوید:
هشت ثور یک روز سیاه در تاریخ افغانستان است. به این معنا که حرکت نظامی شد و همان گونه که به تاریخ هفت ثور مردم نقش نداشتند، در هشت ثور هم نقش نداشتند. وقتی جنگ های تنظیمی شروع شد، بر اساس آمار احصائیه سیاسی حدود 56,000 مردم در کابل شهید شدند.
مظلوم کابلیان به شهادت رسیده.
46 سال قبل از این روز در هفتم ثور سال 1357 حزب دموکراتیک خلق افغانستان با راه اندازی کودتای نظامی حکومت محمد داودخان اولین رئیس جمهور افغانستان را که برای 5 سال در قدرت بود سرنگون ساخت. شماری از مردم و آگاهان افغان این روز را نیز یک تحول مثبت و شمار دیگر آن را آغاز بدبختی مردم افغانستان می‌دانند و می‌گویند که افغان‌ها تاکنون از پیامد کودتای هفت ثور 1357 رنج میبرند. فهیم کهدامنی یک دیگر از آگاهان سیاسی هشت ثور را روز پیروزی مجاهدین در برابر حکومت کمونیستی میداند، اما میافزاید که مجاهدین به دلیل اختلافات درونی نتوانستند اوضاع را کنترل کنند. او برای رادیو آزادی در این مورد گفت:
متاسفانه خودخواهی بعضی از سران تنظیم ها و مداخله بعضی از کشورها باعث شد که جنگ های داخلی صورت بگیرد و بعدا هم بیشتر شعله ور ساختن این جنگ ها را و این اختلافات را که پس از 5 سال حدوداً تحریک طالبان آمد.
به باور او با توجه به روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، این کشور تا امروز درگیر پیامدهای جنگ های داخلی است و مردم افغانستان خصوصا زنان عقب گرد را تجربه می کنند. طارق فرهادی آگاه سیاسی دیگر بر این بار است که هشت ثور پیامد کودتای هفت ثور است که فرصت را برای ایجاد افراطیت و جنگ های داخلی در افغانستان فراهم کرد
و در اثر به وجود آمدن احزاب مجاهدین حالت به وجود آمد در افغانستان و در پاکستان که اسلام افراطی بر مقاصد سیاسی استفاده شد تا که حتی پای بن لادن در منطقه کشیده شود، در افغانستان کشیده شود، القاعده به وجود بیاید.
در همین حال شماری از مردم در افغانستان نیز دیدگاه‌های متفاوت درباره این رویداد تاریخی افغانستان دارند. اسماعیل یک تن از باشندگان شهر کابل درباره این روز برای رادیو آزادی میگوید:
هشت ثور در تاریخ افغانستان یک روز سیاست. از امروز بدبختی‌ها، این امنی‌ها ادامه دارد تا ولی در امروز می گپ صورت نگرفته بود، همین بدبختی در افغانستان نمی بود.
فریدالله یک دیگر از باشندگان کابل که خواهر و پسرش در جریان جنگ‌های داخلی کشته شدند بر رادیو آزادی میگوید:
ما از هشت ثور چنین اتفاقات را به سر چشم خود دیدیم. وطن ما برباد شد، وطن ما ویران شد، تامیرای ما سرنگون شدند، ملت ما در بدر شدند، ما شهید دادیم، ما ملت ما خاک به سر شد، در بدر شد. افغانای ما کسای رفتن به پاکستان و کسای رفتن به ایران و کسای رفتن به تاجیکستان.
این رویداد تاریخی در حال فرا می رسد که افغانستان پس از یک دوره حکومت طالبان و 20 سال نظام جمهوری اکنون دوباره تحت کنترل حکومت طالبان است. طالبان نیز از این روز به عنوان روز پیروزی، آزادی و نجات مردم افغانستان یاد می کنند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنوندگان گرامی، برنامه کاروان زهر را که در نیمه دومین ساعت به نشر می رسد از رادیو آزادی فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما.
بالای 1000 جوه که نیم 1000 جوه باغ، شاید 2000 جوه باغ هم بشده که بالکل خراب شده که هیچ قابل استفاده از از خودم 40 جوه باغ بود، 15 جوه باغ به طور کل هوار کرد. که هیچ دیگه هیچ قابل دیگه فقط دوباره باید که از پس اور یک هورکری بکنه پس از سر باغ بکنیم که فکر نمیکنم من که باغم ثمره برای ما بده.
حاصلات مردم کشاورز دهقان همه خراب شد دیگه، چیزی برای کار باری هم اینجا مردم دهقان هم مردم کشاورز هم مردم کارگر هم خب همه که توکل به خدایی دیگه دست بالی دست دیگه گذشته که مردم چه کار کنن.
متوقعی داریم که از سازمان ها و کشورهای به امید سیلاب زدگان و امینایی که احتیاج هستن کمک کنم، دسترسی از این ندارم که اینا رو دوباره آباد کنم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. در ادامه واکنش ها به بازداشت 3 خبرنگار در افغانستان، سازمان عفو بین الملل نیز از حکومت طالبان خواست است که آنها را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند. این سازمان نوقت روز جمعه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نگرانیش را در این مورد ابراز کرده است. جان بس سرپرست معاونیت وزارت خارجه ایالات متحده در امور سیاسی با دیپلمات‌های شماری از کشورها در دوحه در مورد افغانستان گفتگو می‌کند و سپس به پاکستان می‌رود. در یک حادثه لغزش کوه در منطقه درانتن نزدیک جلال‌آباد دست کم 4 نفر هلاک شدند. مقامات محلی حکومت طالبان و مردم محل گفتند که در نتیجه باران‌های شدید سنگ‌های بزرگ از کوه سرازیر شده و 2 موتر را زیر گرفتند. رسانه‌های ایران امروز به نقل از وزیر خارجه این کشور گزارش دادند که دسترسی کنسولی به یک کشتی تصرف شده مرتبط به اسرائیل داده شده و انتظار می‌رود که آزاد شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشتی با بیرق پرتغال را با 25 عملش در تنگه هرمز در 13 اپریل تصرف کرد. اعتراض محصلان در ایالات متحده بر ضد جنگ اسرائیل و حماس ادامه دارد و امروز نیز در برخی پوهنتون‌ها دانشجویان با پلیس درگیر شدند. و کشتی حامل مشعل المپیک سال 2024 پاریس امروز از یونان به مقصد فرانسه حرکت کرد.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در یک مطلب این برنامه جزئیات گزارش تازه بانک جهانی در رابطه با کاهش عاید میلیارد دلاری دهقانان به دلیل منع کشت کوکنار را خواهید شنید.
مقدار را که اینها اعلام می کنند و آنچه را ما می بینیم تقریبا 2% آن در افغانستان می ماند، چون این پول خیلی زیاد است و خارجی ها آن را به خارج از افغانستان می برند.
در یک گزارش برایتان می گوییم که بوته عمان چگونه و به چه هدف از بلوچستان به افغانستان قاچاق می شود.
پس از جمعوری از منطقه زیارت و شهرهای دیگر به ویژه شهر کویته قاچاق می شود، خریداران مخصوص خود را دارد.
از یک عالم دین در رابطه به حقوق همسایه معتاد پرسیدیم.
به نفرت هم نمیشه که ما همراهشان نفرت کنیم، مجبور هستیم من حیث یک مسلمان، من حیث یک انسان این قسم مردم باید اصلاح کنیم.
اجمل هنگام سفر به خارج و با رسیدن به میدان هوایی وارخطا و سرزده می شود. این که چرا، علت آن را در یک دراما با هم می شنویم.
برو پیشو کن و بعد تلاشید رسید. برو دیگه
بیادر بنگ سرزیت است. ما بانو خود ارمینجا برو که آدم تلاشید کنه.
مرا تلاشی میکنه کی تلاشی میکنه؟
چرا قبر خطاست؟
موضوع را با جزئیات گزارش بانک جهانی در رابطه با وضعیت اقتصادی افغانستان آغاز می‌کنیم. بانک جهانی در یک گزارش تازه از وضعیت اقتصادی افغانستان گزارش داده که منع کشت کوکنار از سوی طالبان بیشترین زیان را به دهقانان رسانده است. در این گزارش بانک جهانی آمده که منع کشت کوکنار در افغانستان سبب شده که دهقانان سالانه از عاید بیش از 1 میلیارد دلار محروم شوند. کارشناسان اما میگویند که عاید کشت کوکنار در افغانستان بیشتر به جیب قاچاقبران میریزد و عاید چندانی برای دهقانان نداشته است. جزئیات در این گزارش همکار ما.
بانک جهانی با ارزیابی وضعیت اقتصادی افغانستان گزارش داده که امسال برعکس سال گذشته اقتصاد افغانستان با مشکلات همراه خواهد بود. یکی از این عوامل بدتر شدن وضعیت اقتصادی، منع کشت کوکنار در افغانستان و عدم ارائه کشت بدیل به دهقانان گفته شده است. در گزارش بانک جهانی آمده که منع کشت کوکنار بالای عاید دهقانان تاثیرات بد به جا گذاشته و دهقانانی که در گذشته کوکنار کشت می‌کردند در 2 سال اخیر با منع کشت کوکنار از سوی طالبان آنان سالانه از عاید بیش از 1 میلیارد دلار محروم شدند. در ادامه گزارش بانک جهانی آمده که منع کشت کوکنار از سوی طالبان سبب شده که دهقانان از عاید 1.3 میلیارد دلار در سال محروم شوند. این مقدار 8% عاید ناخالص افغانستان را تشکیل می‌دهد. با کاهش 95% کشت کوکنار 450 هزار شغل در بخش زراعت از دست رفته است. دهقانان نیز در صحبت با رادیو آزادی شکایت دارند که با وجود تعهد حکومت طالبان و جامعه جهانی با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار آنان هیچ کمک بدیل را دریافت نکردند. محمد ایوب رفیقی یک تن از زمینداران تایید می کنند که منع کشت کوکنار دهقانان را با مشکل روبرو کرده. اما وی این ادعای بانک جهانی را رد می کند که دهقانان در سالهای گذشته بیش از 1 میلیارد دلار از درک کوکنار عاید داشتند.
مقدار را که اینها اعلام می کنند و آنچه را ما می بینیم تقریبا 2% آن در افغانستان می ماند، چون این پول خیلی زیاد است و خارجی ها آن را به خارج از افغانستان می برند. خارجی ها در این دست دارند. چطور امکان دارد که اینها در 10 سال 15 میلیارد دلار را مصرف می کنند، اما با این همه مصرف از 500 تن به 16 هزار تن افزایش می یابد؟ این گپ منطقی نیست.
حکومت طالبان در 3مین سال پیهم عملیات تخریب مزارع کشت کوکنار در ولایت های مختلف افغانستان را ادامه می دهد. معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید که در 1 سال گذشته نظامیان آنان 13 هزار هکتار زمین را از کشت کوکنار پاکسازی کردند. در این میان، اما متین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان از عدم همکاری جامعه جهانی نیست انتقاد می کند.
با وجود از اینکه تعهد کردند که ما همکاری میکنیم، متاسفانه هیچ همکاری نبود. ولی امارت اسلامی افغانستان دار و مدار خود را، اکثر بودجه خود را، بودجه بعضی معادن را صرف از این کرد که معتادین خدم شود، این پدیده شوم را کاملا جدی مبارزه صورت بگیرد.
انتقاد حکومت طالبان از عدم همکاری های جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر در حال است که به شمول ایالات متحده آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا کمک ها در بخش مبارزه با مواد مخدر را از سال 2022 به این سو با افغانستان از سر گرفتند. سازمان ملل متحد می گوید که به منظور موثریت بیشتر آن، اکثریت این کمک ها از طریق اداره های این سازمان و مصرف می رسد.
پیش از این سازمان ملل نیز طی چندین گزارش هشدار داده که منع کشت کوکنار بیشترین تأثیر را بر وضعیت اقتصادی دهقانان گذاشته و خانواده های دهقانان را فقیرتر ساخته است.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزهای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت من که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
و حال هم به یک موضوع مرتبط به تولید مواد مخدر می پردازیم. باشندگان بلوچستان پاکستان می گویند که جمع‌آوری بوته ومان از کوههای این ایالت بیشتر شده و اکثرا برای تولید مواد مخدر به افغانستان قاچاق می شود. فعالان مدنی در شهر کویته مرکز بلوچستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که جمع‌آوری بوته ومان از کوههای زیارت از دو سال به این سو ادامه دارد و قیمت آن امسال چندین برابر افزایش یافته است. آنان میگویند که همزمان با رو آوردن مردم به جمع‌آوری بوته ومان، استفاده از شیشه نیز در میان جوانان بیشتر رایج شده است. شرح موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
منطقه زیارت مربوط به ایالت بلوچستان پاکستان با داشتن بیش از 100 هزار هکتار جنگلات با بوته‌های وحشی از جمله ومان پوشیده شده است. حال باشندگان منطقه زیارت به جمع‌آوری بوته وحشی ومان را آورده و آن را در بدل پول به قاچاقبران مواد مخدر می فروشند. غیاس کاکر نویسنده و ژورنالیست در منطقه زیارت بر رادیو آزادی گفت که جمع‌آوری بوته ومان در منطقه آنان از اوایل سال 2023 آغاز و اکنون جوانان بیشتر به آن رو آوردند.
پس از جمع‌آوری از منطقه زیارت به شهرهای دیگر به ویژه شهر کویته قاچاق می شود. خریداران مخصوص خود را دارد و به مراکز داخلی و بین المللی فروش مواد مخدر هم قاچاقان صورت می گیرد. حکومت جمع‌آوری آن را منع کرده، اما به نظر می رسد که حکومت در تصمیم خود جدی نیست، چون محکمه خاص جنگلات وجود دارد، اما من تا حال شاهد جزا و جریمه کسی نبودم.
آقای کاکر می گوید که در اوائل قیمت یک سیر بوته ومان 4000 کلدار پاکستانی بود، اما امسال به 8000 کلدار افزایش یافته است. بوته وحشی ومان که برای نخستین بار در سال 2014 با تشویق قاچاقبران مواد مخدر و سوی جوانان از کوههای ولایت‌های غور و فرا جمع‌آوری شد، از آن در تولید مواد مخدر نو شیشه استفاده می شود. یونس باشنده منطقه زیارت در بلوچستان بر رادیو آزادی گفت که قاچاقبران بر علاوه خرید بوته ومان از مردم محل، شیشه تولید شده از آن را به منطقه آنان می آورند و جوانان بیشتر را به آن معتاد ساختند.
بوته ومان از طریق قلعه عبدالله به افغانستان قاچاق می شود و در آنجا از آن شیشه تولید می شود که خیلی خطرناک است. ما می بینیم که استفاده از شیشه در میان جوانان ما هم بیشتر شده و این قابل نگرانی است. جمع‌آوری بوته ومان حال هم ادامه دارد و حکومت برای جلوگیری از آن علاقمندی خاص ندارد.
بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان در سالهای اخیر به بزرگترین تولیدکننده شیشه در منطقه مبدل شده و اکثر این شیشه حال با استفاده از ومان تولید می شود. به تازگی سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان گفته که نیروهای آنان محموله های مواد کیمیاوی به ویژه ومان را ضبط کردند که برای تولید مواد مخدر از خارج به افغانستان آورده می شد.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به مسئله اعتیاد و تأثیرات بد آن بر روابط خانوادگی می پردازیم. با افزایش روزافزون معتادان مواد مخدر در افغانستان، اکثر افغانان از مشکلات اجتماعی ناشی از اعتیاد به ویژه همسایه‌های معتادشان شکایت دارند. دزدی، مشکلات اجتماعی و عادت دادن جوانان به اعتیاد از جمله این شکایت ها است. به همین دلیل برخی ها با نقض حقوق همسایگی روابطشان را با همسایه معتادشان قطع می کنند. اما عالمان دین بر روابط نیک با همسایه معتاد تاکید می کنند، زیرا به گفته آنان معتاد مریض است و همسایه مریض نیازمند دلجویی و کمک می باشد. همکار ما با احسان الحق حنفی عالم دین مصاحبه کرده و در نخست از وی در رابطه با حقوق همسایه پرسیده است.
همسایه اصلا سی قسم است. یک قسم همسایه سی حقوق داره، دویم قسم همسایه دو حقوق داره و سیم یک حق داره. همسایه که سی حق داره و سی صفات باید داشته باشه: اول اسلام، دویم قرابت و سیم همسایگیری. حق اسلامشان هم باید در نظر گرفته شوه، حق قرابتشان هم باید در نظر گرفته شوه و حق همسایگیریشان هم باید در نظر گرفته شوه. همسایه است، باید او را اذیت نکنیم، باید حقشان ادا بکنیم ولو این همسایه کافر باشد. حق همسایگیریشان باید ادا کنیم. هیچ وقت باید همسایه که کافر هم می باشد باید او را اذیت نکنید. و همسایه دویم دو حق داره: حق دوستی و حق همسایگیریشان، یا حق مسلمانی و حق همسایگیریش. سیوم قسم همسایه یک حق داره که نه مسلمان است و نه از جمله اقربا می باشد، فقط همسایه است. حق همسایه کافر هم سر ما و شما لازم است و حق همسایگیریشان باید ادا کنیم، تدبیر کنیم، برایشان اذیت نرسانیم.
با نگاهی به ارزش همسایگی، معتادان چقدر می تواند به این اصول دینی عمل کنند؟
افراد که معتاد هستند اونا هیچ وقت نمی تواند که حق همسایهشان را ادا کند، به خاطر که کسی که به این مواد مخدر مبتلا شد او تقریبا هر چیز از دست می دهد، حیثیت، عزت، حتی هر کس که مبتلا به این قسم مخدرات می باشد، هیچ وقت یک کسی معتاد حقوق همسایه ادا کرده نمی تواند، به خاطر که او نمی فهمه و هر چیز از دست داده اصلا.
با معتادان همسایگانشان معمولا با چه مشکلاتی مواجه هستند؟
کسی که معتاد می باشه از طرف مردم اهالی، مردم منطقه، از جامعه طبعا با مشکلات روبرو میشه، به خاطر که هیچ کس در جامعه بالای افراد معتاد اعتماد نداره. اشیاء مختلف دزدی میکنه، حتی همسرش، اولادش بالایش اعتماد نمیکنه. وقتی که مردم فامیلیش بالای یک کسی معتاد اعتماد نمیکنه، مردم اهالی چی قسم بالای قسم مردم اعتماد میکنه؟ هیچ وقت نه. همیشه مردم از این قسم افراد خدا نگاه میکنه، اموال خدا نگاه میکنه، اولاد خدا نگاه میکنه که یک جنجال، یک مصیبت، یک مشکل برای ما ایجاد نکنه. یک معتاد در یک منطقه مثل زنگ خطر وارم است. مردم بازی خطر از این قسم مردم با مشکل مواجه می باشد و خود نگاه می کند. وجودشان برای مردم یک مصیبت است. زندگیشان در یک منطقه برای مردم یک مصیبت است. مردمی که با اضرار مواد مخدر می فهمند همیشه در ترس و حراس می باشند که خدا نکند که همراه این قسم مردم اولاد ما معتاد نشه یا یک مشکل دیگه برای ما ایجاد نکنه. همیشه مردم همراهشان با مشکل مواجه می باشند.
در حال حاضر در مناطق و قریجات مختلف افغانستان معتادان زیادی در همسایگی مردم زندگی می کند که با توجه به مشکلاتشان مردم عام در قبالشان چه مسئولیت هایی دارند؟
اول باید کسی که معتاد با مواد مخدر می باشد باید توصیه کنیم، نگاه کنیم، با محبت، با ترتیب، طریقه و لهجه آرام و خوش. به نفرت هم نمیشه که ما همراهشان نفرت کنیم، در یک ساحه و منطقه دورشان کنیم. مجبور هستیم من حیث یک مسلمان، من حیث یک انسان، این قسم مردم باید اصلاح کنیم تا که اونا جلب و جذب شوه و از مواد مخدر دستبردار شد. معرفیشان کنیم به شفاخانه هایی که امیال معتادین زیر علاج دارند تا که از مواد مخدر دستبردار شود و پس صحت یاب شود. و این کمک تنها برای یک فرد معتاد نیست، حتی این کمک اصلا برای خود ما شما است، این کمک به فامیلشان است، این کمک به اولادشان است، این کمک به آینده شان است که ما جامعه ما باید از این قسم مردم پاک شود. باید تپ و تلاش بکنیم که اونا باید پس به زندگی خوش بگرده و به خاطر آگاهی عامه در مقابل مواد مخدر باید علماء کرام از آیات های قرآنی، از احادیث نبوی، از اقوال علماء کرام باید استفاده بکند تا مردم بفهمند که مواد مخدر یک چیزی حرامی هستند، عقل انسان را از بین میبره، صحت انسان را تخریب میکنه، زندگی انسان را از بین میبره. ما شما میفهمیم کسی که مبتلا به این مواد مخدر شد، فرض کنین که او در حالت زندگی مرده شمرده میشه، همسرش در زندگی او بیوه شمرده میشه، اولادش در زندگی او یتیم شمرده میشه، به خاطر که این مردم به یک عامل غیر انسانی غیر اسلامی مبتلا شدن، زندگیشان از بین رفتن، حیثیت و عزتشان از بین رفتن. مستفیدان متنفذین باید وقتاً فوقتاً جوانان منطقه کنترل کند، والدین با مسئولیت باید اولادشان کنترل بکن. امی قسم در مکاتب، در لسه ها، در پوانتون ها استادان محترم هم مکلف هستند که شاگردان خویش باید از مواد مخدر نگاه کنند و حتی دولت مسئولیت جدی دارد این مورد، حتی رسانه ها مسئول هستند که در این مورد برنامه ها جور کنه تا که مردم نفرت بکنه.
چی باید کرد تا مردم محله و همسایه های ما معتاد نشوند؟
همه ما مجبور و مکلف هستیم که جامعه باید اصلاح بکنیم. وقتی که یک جامعه علمی می باشه، اصلاح می باشه، مکتب و پوهنتون می باشه و مردم با علم و با سواد می باشه، طبیعیست که از این قسم اعمال مردم خودداری می کنن. همه ما مسئولیت داریم. دست یک معتاد میگیریم، حفاظت برای خود ما شما میشه. یک معتاد از اعتیاد خلاص میکنیم، حفاظت جامعه ما شما میشه. یک معتاد از اعتیاد خلاص میکنیم، اولاد ما از اعتیاد خلاص میشه. با می خاطر همه ما مسئول هستیم که همراه مردم یا افراد معتاد باید کمک بکنیم که از اعتیاد خلاص شوه. اگر از توان ما و شما بالا بود، مراجعه میکنیم به مسئولین دولتی، اونا باید مداخله بکنه، بعد از تداوی برشان یک هنر یاد میکنند که همی کارا در آیندهشان سبب حفاظتشان میشد و سبب صحت و زندگی خوبشان میشد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده میتوانید.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و در این بخش شما را به شنیدن درامه جالب دعوت میکنم. در درامه میشنوید که اجمل به قصد سفر به خارج از کشور به میدان هوایی میرود، اما با رسیدن به محل تلاشی در ترمینال میدان هوایی دست و پاچه میشود و در حین وارخطایی بار بر شکمش دست میکشد. وقتی پلیس دلیل بدتر شدن وضعیتش را از اجمل میپرسد و بیشتر وارخطا میشود. در این درامه میشنوید که اجمل چرا دچار وارخطایی شده و پلیس با وی چه کار میکند.
اوهو اجمل جان، چشمای ما روشن، بیا خوش اومدی بادار.
زنده باشی بیادر جور.
السلام علیک، جور بخیر، ساعتت خوب است؟ خیرت، بسیار خوش اومدی. بیا اجمل جان، سر چوکی بشی، میروانی
شال داری بیادر.
قربانت، زنده باشی، خودت خوب استی؟
شکر است، مرحمت خداست.
زیاد وقت میشه که درکایت نیست، اینقدر دیر بود، ما چطور یادت اومدم؟
والا لالا جبار، امی آدم که ضرورت داشته باشه مجبور از یک دوست خود کمک بگیره. ما هم کم خرج شده بودم و پیش تو آمدم. اقا مفلس هستم که هیچ پرسان نکن، حالا کارم نیست، ما گفتم اگه 5000 افغانی گه برام قرض بدی.
اجمل جان والا گالا پیشم 5000 باشه.
تو هم عجب گپای میزنی بیادر. دقیق مغازه کلان 5000 افغانی نداری؟
دارم اما پیسه نقد ندارم. در کارو بار بند است. چینایا یک متل دارن که میگن برام مویی نده بلکه طریقی مویی گرفتن برام یاد بده. ما هم به جای دادن پیسه طریقی پیسه پیدا کردن برات نشان میتم.
یارا اگه این کار کردی ما را خود خریدی. الا زود شو برام بگو که ما چی کنم.
اجمل جان یادت هست که ما پیسه یک کراچی را نداشتم اما حال این کلان مغازه دارم شکر.
مغازه را خو میبینم. حالی را برام بگو که دقیق وقت کم حق پیسه را چطور پیدا کردی بیادر.
یک قصه بسیار طولانی است. آلی رو برم بگه تذکره و پاسپورت داری یا نه؟
آه دارم.
پس که داری سبا که تذکره و عکس و پاسپورت مغازه ما بیا که برات ویزه میگیرم.
صحیح است. اما ای رو برم نگفتی که چه رقم کار است.
او رو پس آن برات میگم. اول برات ویزه میگیرم. زور آور خارج میبرمت خارج. ام پیسه است ام چکر. بیبی یک راز است. فکرت باشه کسی رو نگویی. در خونام به کسی نگو. فقط ما تو خبر داریم و بس. سیس؟
سهیس نمیگم خاطر جمع. اوهو جبار ده ای میدان اوهی چه قبیل و بار است لالا. کل از این مردم خارج میرن؟
نه کلشون هم خارج نمیرن. بعض مردم از یک ولد به ولد دیگه میرن اما اکثر مردم به کشورهای خارجی میرن.
این مسافرات چرا در قطار استاد هستن؟
اینجا مسافرات تلاشی میشن. اجمل جان خدا عادی بگی تلاشی بسیار جدی است. خو متوجه خود باش.
چی؟ تلاشی جدی است؟ حالا خیلی چطور کنیم؟
ای تو را میگم سرشکم از زیاد دستکش نکو. باز پلیس میفهمه که در شکمت حتما کدام گپ هست. تا گیر بالا خود دادیم. برو پیشو که نوبت تلاشیت رسید. برو دیگه
بیادر بگ سردیت هست. ما بان خود اونونجا برو که آدم تلاشیت کنه.
مرا تلاشی میکنه. کی تلاشی میکنه؟
چرا قبر خطاست؟ خو گفته بد که پیش از اون آدم برو که تلاشیت کنه.
شایسته جان چی گپ هست؟
اینی آدم میگم که برو اونجا تلاشیت کنه اما هیچ گپ ها نمیفهمه.
او جوان اینجا بیا که ما تلاشیت کنم.
سعیس اینه میایم.
چرا قوار خطاستی؟ ای دانت چرا تو خوش خوشک میشه؟ سر شکمه چرا تو دست میکشی؟ حتما کدام گپ هست؟
اما تو دست میکشم.
نا قوار خطا نیستی. تو باش هر گپی که باشه آل معلوم میشه. این ماشین معلومش میکنه. شکمه تا چی میکنی که این رودای تا معلوم خواد کرد؟
در شکم هم اخوی ایروین است و این ماشین ها معلومش میکنه. خوبی خواد شد که با پلیس راست ما بگویم میشه کلاین کنه.
جوان چی فکر رفتی؟
قماندان صاحب اگر راست ما بگویم مرا خود چیز نمیگینه.
پلیس خواست خدا میخواه که مردم برشان راست بگویه. بگو چی گپ است؟
گپ اصلی ای است که ما
سم سعی گپ بزن. مطلب چیست؟
یک از در شکم ما ایروین جای بجای کده. ما تا حال این کار نکده بودم. یک رفیق مرا بوزی داد قماندان صاحب.
چی؟ در شکمت ایروین است؟ رفیقت کجاست؟
در پشت ما نفر سیوم است. نام جبار است.
بیادرا در بین شما جبار کیست؟
ما جبار هستم قماندان صاحب.
تو اینجا بیا. اسلم.
بله قماندان صاحب.
تو یک دفع پیش بیا.
اینه صاحب.
این دو نفر در شکمای خود ایروین جا با جای کدن. دستایشان اول چک بزن و در اتاق تحقیق ببرشان. اینه ما میاد.
امرتان بجای میشه قماندان صاحب.
بله شنونده های عزیز متشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. مطالب برنامه این هفته در همین جا به پایان می رسد. تا هفته و برنامه دیگر خداوند یک تا نگه دارتان.
کاروان زهر
زند و خانه یا چشم خیالش زند سرکا جم شده دورو برشا خاله جوانه که خالش زند خاله جوانه که خالش زند امیل مرجان بگردن کده سرم بچشمان خمار ای زند خانه شای ما چراغان شود یارا گرفت در کنار ای زند یارا گرفت در کنار ای زند چشمش بکشد خوانش آشانه و موهای کشانش زند عروسی نازدانه ای مادر بزه با جانم با قامتی نیالش زند جانم با قامتی نیالش زند اکه توی دور مبارک شود وسم برم روی کشال ای زند عاشق زارت و شرافت شده